سلام به همه شما والدین گرامی سلاله ای. امیدواریم که حالتون خوب باشه. به یه قسمت دیگه از کتاب صوتی پرورش کودکان شاد و دارای اعتماد به نفس خوش اومدید. تو این قسمت هم فصل‌های جدیدی از این کتاب رو با هم مطالعه می‌کنیم. امیدواریم که براتون مفید باشه. پس همراهمون باشید. در آغوش گرفتن، هورمون و خوشحالی. در اوایل دهه 1900 میزان مرگ و میر کودکان زیر 2 سال توی پرورشگاه‌های آمریکای شمالی و اروپا تقریباً 100% بود. این کودکان از لحاظ جسمی به خوبی مراقبت می‌شدند. همه اونها از غذا و مراقبت‌های مورد نیازشون بهره‌مند بودند. با این همه صدها نفر از اونها مردند. چرا؟ در اون زمان هیچ کس اجازه نداشت کودکان رو لمس کنه، چون تصور میکردن که در آغوش گرفتن نوزادان موجب سرایت بیماری های عمومی میشه و اونها رو از لحاظ هیجانی ضعیف میکنه. این عقیده تا حد زیادی شایع بود که مردم فکر میکردن اگر نوزاد رو در دست بگیرن یا بلافاصله به گریه های اون واکنش نشون بدن باعث لوس شدن اون میشن. در دهه 1920 دکتر جی برنیمان که یک متخصص اطفال بود قانونی رو توی بیمارستان خودش معرفی کرد که همه کودکان در طول 1 روز باید چند بار برداشته بشن، به اطراف برده بشن و در حقشون مادری بشه. با این کار آمار مرگ و ارقام اون به نحو شگفت انگیزی پایین اومد. این کار مسیر رو برای یک تحول در شیوه پرورش کودکان هموار کرد. خوشبختانه الان والدین به در آغوش گرفتن فرزندشون از همون زمان تولد تشویق میشن. اگر تا الان سعی کرده باشین که خودتون رو ماساژ بدین، متوجه میشین که دریافت همون تاثیرات آرامبخش در مقایسه با اینکه شخص دیگه این کار رو براتون انجام بده چقدر دشواره. زمانی که به وسیله شخص دیگه‌ای در آغوش گرفته میشیم، مغز هورمون‌های احساس خوب به نام اندورفین‌ها رو در بدن آزاد میکنه. اندورفین ها به ما احساس سرزنده بودن میدن، عزت نفس رو افزایش میدن، کارکرد مغز رو بهبود میبخشن، استرس رو کاهش میدن، عملکرد ایمنی بدن رو بالا میبرن و حتی میتونن به توانایی بدن در ترمیم یک جراحت سرعت بدن. با این همه حتی با تمام این منافع، تحقیقات نشون میده که شمار آغوش هایی که یک کودک دریافت میکنه با بزرگتر شدن اون کاهش پیدا میکنه و اگر کودک پسر باشه اساساً افت میکنه. این اشتباه همیشه از طرف والدین نیست. کودکان اغلب با بزرگتر شدن از آغوش گرفته شدن امتناع میکنن. بی دلیل در آغوش بگیری. والدین اغلب فراموش میکنن که فرزندانشون رو در آغوش بگیرن. نه به این دلیل که اونها والدین بدی هستن، بلکه دلیلش اینه که صرفاً با تلاش برای بقای یک زندگی پرسرعت آشفته و حواس پرت شدن. شما چه کاری میتونید انجام بدین تا تعداد دریافت آغوش‌های روزانه فرزندتون رو افزایش بدین؟ با تبدیل کردن اون به یک قانون شروع کنید. قانونی که میگه در آغاز و پایان هر روز اون رو در آغوش بگیرید. مثلا هنگامی که به مدرسه میره یا زمانی که به رخت خواب میره، در آغوش گرفتن فرزندتون رو به مسواک زدن دندان‌هاتون ارتباط بدین. شما دندان‌هاتون رو در شروع و پایان هر روز مسواک می‌زنید. این تمرین ساده در آغوش گرفتن‌های منظم به افزایش احساس آرامش درونی فرزندانتون کمک می‌کنه. وقتی این روش اصلی 2 بار در روز در آغوش گرفتن رو به کار بردین، فرزندانتون رو به دلایل دیگه هم در آغوش بگیرین. و یاد داشته باشین که اگر کودکان یاد بگیرن در آغوش گرفتن‌ها رو فقط به کسب رتبه‌های خوب تحصیلی یا موفقیت در موسیقی، هنر یا ورزش ربط بدن، در میابن که عشق شما نسبت به اونها مشروط و منوط به موفقیت اونهاست. در هنگام عصبانیت در آغوش بگیری. در آغوش گرفته شدن میتونه به طور ناخواسته عشق مشروط رو به یک کودک نشون بده. دلیل اون اینه که در جامعه ما در آغوش گرفتن معمولا یک پاداش محسوب میشه. ما به ندرت کسی که ما رو اذیت کرده در آغوش میگیریم، مخصوصا فرزندانمون رو. با این حال کودکان نیازمند در آغوش گرفتن هستن، حتی زمانی که سزاوار کمترین میزان اون باشن. طبیعتا اگر فرزندتون کار اشتباهی انجام بده اون رو تنبیه میکنید، اما وقتی تنبیهش کردین و اون هم فهمید که چرا مجازات شده، اون رو در آغوش بگیرید. برخی از افراد در برابر این کار اجتناب میکنن چون بر این باورن که کودک یاد میگیره در آغوش گرفته شدن رو به شیطنت کردن ربط بده. این باور زمانی درسته که شما فقط بعد از اینکه فرزندتون بد رفتاری کرد اون رو بغل کنید. اما اگر زمانهای دیگه و بدون هیچ دلیلی فرزندانتون رو در آغوش بگیرین، اونها این مورد رو به این شکل تداعی نمی‌کنن. اگر فرزندتون دوست نداره در آغوش گرفته بشه چه اتفاقی میفته؟ اگر فرزندتون در آغوش گرفته شدن رو دوست نداره یا اجازه نمیده اون رو به مدت طولانی لمس یا بغل کنید چی میشه؟ هرچی کودک بزرگتر میشه چنین واکنشی از طرف فرزندتون هم طبیعی تر به نظر میرسه. در این مواقع اغلب در آغوش گرفته شدن به وسیله والدین عالی به نظر نمیرسه. چجوری میتونید این مشکل رو حل کنید؟ قلقلک. علم نشون میده که غیر ممکنه کسی بتونه خودش رو قلقلک بده. قلقلک دادن یک روش سریع برای آزاد کردن اندورفین ایجاد کننده احساس خوب در بدن فرزندانتون ره. فایده قلقلک دادن اینه که هم برای پیوند به فرزندتون عالیه و هم زیاد طول نمیکشه. و مهمتر از همه این که قلقلک به عنوان یک ورزش هوازی ظاهر شده و به همین دلیل که کودکان اغلب بعد از یک قلقلک حسابی خسته میشن. سپس میتونید از خستگی اونها به نفع خودتون استفاده کنید و با یک بغل کردن کار رو تموم کنید. سایر روش‌های برقراری ارتباط فیزیکی بدون در آغوش گرفتن عبارتن از نوازش موها. پنج انگشت دستتون رو با ارتفاع بلند به پنج انگشت دست اونها بزنید. شانه ها یا پاهاشون رو ماساژ بدید. پشتشون رو بخارونید، به اونها بچسبید یا با اونها کشتی بگیرید. به منظور تشویق و تمجید پشت اونها رو نوازش کنید. تماس فیزیکی مخصوصا از راه در آغوش گرفتن و قلقلک دادن یک روش بسیار خوب برای افزایش سلامت جسمی و روحی فرزند شماست. هر روز فرزندتون رو در آغوش بگیرید، مخصوصا زمانهایی که اون کمتر از هر وقت سزاوار در آغوش گرفتنه. با این روش در آغوش گرفتن های شما به فرزندتون نشون میده که علاقه و عشق شما به اونها غیر شرطی و وابسته به موفقیت هاشون نیست. اگر فرزندتون قدری مردده که به شما اجازه بده اون رو در آغوش بگیرید، خلاقیت به خرج بدید. به خاطر بسپارید که هدف ایجاد تماس فیزیکی منظم با فرزندتونه، به نحوی که تهدید کننده نباشه. کودک در آغوش گرفته شده یک کودک شاد. کودکان دارای اعتماد به نفس با خودشون حرف میزنن. با اینکه حرف زدن با خود کاملا طبیعیه، بسیار از افراد از پذیرفتن اینکه با خودشون حرف میزنن عصبی میشن. روانشناسا معتقدن زمانی که ما با خودمون صحبت میکنیم که خودگویی نامیده میشه، تعداد کلماتی که در هنگام صحبت کردن به کار میبریم بیش از 500 کلمه است که بخش اعظم اونها کلمات منفی هستن. از اونجایی که افکار ما شیوه احساس و رفتارمون رو به جریان میندازه، اکثر افراد بدون شک در چنگال افکار منفی خودشون اسیر هستن. با توجه به اینکه تعداد بسیار اندکی از بزرگسالان از نحوه صحبت کردن با خودشون آگاهن، لذا تعجب زیادی نداره که کودکان نسبت به خودگویی‌هایشون کاملاً بی‌اطلاع باشن. حتما فرزندان شما لحظاتی رو در زندگی داشتن که تحت تاثیر نگرانی قرار گرفتن. چجوری میتونید بدونید که آیا نگرانی فرزندتون یک مشکل یا نه؟ در این خصوص سه مسئله نیازمند پیگیری هستن. نگرانی فرزندتون فارغ از اینکه چقدر به اون اطمینان خاطر میدین برطرف نمیشه. نگرانی اونها با گذشت زمان وخیم‌تر میشه. نگرانی به تدریج در سایر بخش‌های زندگی اونها هم بروز پیدا می‌کنه. مثلا اونها به خانه دوستشون نمیرن چون می‌ترسن خونه دوستشون دچار آتش سوزی بشه. به طور کلی همه کودکان نگران هستن، ولی میزان اون متفاوته. حتی اگر نگرانی‌های فرزند شما خیلی جدی نباشه، آموختن نحوه مدیریت اونها سودمنده. شما این کار رو با تعلیم فرزندتون در زمینه چگونه صحبت کردن با خودش انجام میدید. به کودکان یاد داده میشه که چجوری اعداد رو جمع ببندن، کلمات رو هجی کنن و حتی بدونن که ستاره ها و سیارات چگونه کار میکنن. اما به ندرت به اونها یاد داده میشه که چجوری افکارشون رو بشناسن و کنترل کنن. با وجود تعداد زیاد بچه‌های مبتلا به مشکلات سلامت روانی، مدارس سهم مهمی در این زمینه دارن. برخی از مزایای آموزش کودکان در زمینه کنترل خودگویی‌هاشون عبارت از کسب توانایی جهت بهتر کردن حال خود هنگامی که احساس غمگینی میکنن، داشتن تسلط بیشتر بر خلقشون، احساس داشتن اعتماد به نفس بیشتر برای دور شدن از مأمن و دایره آسایش خودشون و امتحان کردن موارد و موضوعات جدید، درک ارتباط بین افکار، احساسات و اعمالشون. اگر آگاه شدن از با خودگویی فرد تا این اندازه مهم باشه، چجوری میتونید به فرزندانتون بیاموزید که کسب آگاهی در مورد خودگویی هاشون رو شروع کنه؟ از خودتون به عنوان الگوی نقش خودگویی استفاده کنید. با الگو قرار دادن خودتون به فرزندانتون یاد بدین که نسبت به خودگویی هاشون آگاه بشن. این کار رو تبدیل به یک بازی کنید، طوری که فرزندتون باید حدس بزنه که خودگویی مرتبط با زبان بدن شما چیه. مثلا از فرزندتون بخواین که مشخص کنه با خودگویی شما بعد از یک پرتاب موفقیت آمیز در بسکتبال و وانمود کردن یک خوشحالی چجوریه. وقتی از فرزندتون میخواین که به شما در شناسایی با خودگویی هاتون کمک کنه، به اون یاد میدین که با خودگوییش رو تشخیص بده. در اینجا سایر موقعیت‌های زبان بدن که میتونید با تظاهر به نمایش دادن اونها به تشخیص با خودگویی خودتون کمک کنید آورده شده. بعد از تظاهر به شکستن یک شی ارزشمند و قیمتی، غمگین به نظر برسید. با خودگویی: من همیشه اشتباه میکنم. در حالی که دارید هدیه ها رو باز میکنید و نسبت به اون متعجب هستین، خودتون رو خوشحال نشون بدین. با خودگویی: هیجان انگیزه، در حیرتم که این چی میتونه باشه. به خاطر سگ بزرگی که در مسیر رفتن به مدرسه میبینید به نظر میرسه که ترسیدین. با خودگویی: سگ من رو گاز میگیره. از صحبت کردن با یک بزرگتر خجالت زده به نظر میرسین. با خودگویی: نمیدونم چی بگم. اینجاست که شما میتونید ترسایی رو که اکنون ممکنه فرزندتون در حال تجربه کردنشون باشه بازسازی کنید. در ابتدا شما مجبور بشین اونها رو به حس زدن با خودگوییتون تحریک کنید، اما کمی که پیش میره اونها به خم و چم کار وارد میشن. شناسایی با خودگویی اولین و اغلب دشوارترین قدمه. وقتی با خودگویی شناسایی میشه، میتونید کار در زمینه تغییر دادن اون رو شروع کنید. تفکر پلیسی و کارآگاهی. کودکان عاشق این هستن که کارآگاه بشن و به دنبال سرنخ‌ها باشن. به اونها یاد بدید که مثل یک کارآگاه رفتار کنن و به دنبال مدرکی باشن که ببینید آیا با خودگویی بیفایده اونها واقعا درسته؟ اگر با خودگویی اونها اینه که یک هیولای بزرگ داخل کمد اتاق خوابشون وجود داره، اینطور اونها رو امتحان کنید و معلوم کنید که آیا واقعا هیولای بزرگ میتونه در اونجا جا بشه؟ آیا قبلا در اونجا هیولا وجود داشته؟ اگر نه، چرا از الان این اتفاق میفته؟ آیا هیولاهای بزرگ واقعا وجود دارن؟ اگر چنینه ثابت کنید. ممکنه برای بزرگترها تفکر کارآگاهی یک کار ابتدایی و تقریبا خیلی ساده باشه. اما تحقیقات نشون میده کودکان به طرز فوق‌العاده‌ای به این شیوه حل کردن مشکل علاقه‌مند میشن، چون این روش درک از محیط اطرافشون به اونها میده. تشخیص دادن مشکل. اگر فرزندتون نگران به نظر میرسه، بهترین روش برای کمک به اون در زمینه شناسایی با خودگویی بیفایدش چیه؟ سه راهکار زیر رو به ترتیب انجام بدین. 1. به حرفای فرزندتون گوش بدین، بدون اینکه سعی کنید پاسخی بدین، تا بتونید تمام ماجرا رو بفهمید و بدونید که با خودگویی بیفایده اون چیه. 2. وقتی به تمام داستان پی بردین، به فرزندتون اطمینان خاطر بدین که به اون کمک میکنید تا با استفاده از تفکر کارآگاهی هر نوع تصور غلط یا با خودگویی بیفایدهی که داره رو اصلاح کنه. 3. در آخر فرزندتون رو به استفاده از با خودگویی جدید برای روبرو شدن با موقعیتی که اون رو میترسونه تشویق و از اون حمایت کنید. مثلا در هنگام تمرین سخنرانی مدرسه در خونه از با خودگویی اون فیلم برداری کنید. خلاصه و جمع‌بندی: شناسایی و کنترل خودگویی فرد به طور بالقوه یکی از مهمترین کارهاییه که یک شخص میتونه انجام بده تا به تضمین سلامت روانی خودش کمک کنه. این فرایند ساده یک مهارت ارزشمنده که فرزندتون باید اون رو یاد بگیره. کودکی که بتونه اون چرا که به خودش میگه کنترل کنه، کودکی بر سطوح شادی و اعتماد به نفس خودش بهتر تسلط داره. ممنونیم که توی یک قسمت دیگه از کتاب صوتی پرورش کودکان شاد و دارای اعتماد به نفس با ما همراه بودین. امیدواریم که این قسمت براتون مفید بوده باشه. مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.